أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد الله. ولعنة الله على أبوائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مسئله ای را که انشاءالله الان وارد می شویم بحثی است که فرمودن آیا اوامر و نواهی متعلق به طبیعت می شود یا متعلق به فرد می شود، اوامری که مولا دارد یا نهی که مولا دارد، آیا این امر و نه تعلق میگیرد به طبیعت یا اینکه تعلق میگیرد به فرد، که در اینجا اختلاف شده است. بعضی ها فرمودن متعلق اوامر و نواهی طبیعت است، ولیکن بعضی ها فرمودن متعلق اوامر و نواهی فرد است. قبل از آنی که مختار صاحب کفایه را بیان کنیم، دو تا مقدمه بیان می کنیم، بعد انشاءالله وارد در مختار صاحب کفایه می شویم. مقدمه اولا تعریف طبیعت و فرد است. بگیم متعلق امر طبیعت است، الطبیعت و ماهیه. متعلق امر فرد است، الفرد و ماهوه. طبیعت را اینطور تعریف کردن، گفتن طبیعت عبارت است از حقیقت و ماهیتی که قابل صدق بر افراد کثیر باشد. حقیقت و ماهیتی که قابل صدق بر افراد کثیر باشد، این را بهش میگیم چی؟ طبیعت. مثلا صلات یک طبیعت است، صوم یک طبیعت است. این طبیعت و صلات یعنی اون عملی که در خارج منطبق بر صلات من، صلات شما و زید و عم و بچ می شود. پس یه حقیقت کلیه، یه ماهیت کلیه ایست که منطبق بر افراد کثیری می شود. در برابر این فرد چیه؟ فرد عبارت است از اون حقیقتی که بیش از یک مصداق را شامل نمی شود. یک مصداق بیشتر شامل نمی شود. توجه فرمودید؟ مثلا این نمازی که من میخوانم، این الان میشود فرد. نمازی که شما میخوانید، اینها میشه فرد صلات. اما اگر ذات صلات را در نظر بگیریم بدون خصوصیات فردیه، این را بهش میگیم چی؟ طبیعت. در واقع طبیعت و فرد همان کلی و جزئیه که تو منطق میگفتیم دیگه. آیا متعلق اوامر مولا اون کلیه که مصداقهای زیادی دارد، یا متعلق امر مولا این عمل شخصیه که من انجام میدهم، این عمل شخصی من متعلق امر مولاست، یا این که نه اون طبیعت کلی که مصادیق کثیر این دارد. خب این مقدمه اولا تعریف طبیعت و فرد. بریم مقدمه ثانی. مقدمه ثانی بیان ثمره این اختلاف است. حالا اگر ما گفتیم امر به طبیعت تعلق میگیرد، یا اگر بگوییم که امر به فرد تعلق میگیرد، چه فرقی میکند؟ چه تفاوتی با هم دارد؟ این ثمره چه ثمره این میشود؟ فرمودن ثمره اش این میشود: اگر امر متعلق به طبیعت باشد، خصوصیات و عوارض مشخصه داخل در امر مولا نمیشود. اگر متعلق امر طبیعت باشه، خصوصیات و اون عوارض مشخصه داخل در حیز امر نمیشود. اما اگر متعلق امر فرد باشه، اون خصوصیات و عوارض مشخصه در حیز طلب و امر مولا داخل میشود. توضیح و ذالک، حالا اینو براتون توضیح بدم. همیشه این مستحضر هستید دیگه، در منطق خوندیم، همیشه فرد وقتی که میخواهد تحقق پیدا کند با یه عوارضی همراه است. مثلا زمان داره، مکان مشخصی داره، توجه فرمودید، خصوصیاتی باید باشه تا این فرد درست بشه.
عوارض مشخصه میان احاطه میکنن او را فرد درست میشود. توجه فرمودید؟ مثلا این زید که الان زده، زید این فرد چجوری درست شده؟ عوارض مشخصه او را احاطه کردن، یعنی یک کم خاصی، یک کیف خاصی، عین خاصی، زمان خاص، مکان خاص، اندازه و شکل مخصوص این زید را الان درست کرده. پس همیشه فرد به واسطه چی فردیت حاصل می شود؟ عوارض مشخصه، یعنی زمانش، مکانش و سایر خصوصیاتی که فرد را به مرحله فردیت می رسانه. این مطلب که روشن شد، حالا دقت کنید، اگر بگوییم متعلق هم طبیعته، یعنی مولا دیگه به زمانش کار نداره، به مکانش کار نداره، اینها در حیز هم واقع نشده، در هر زمانی میخواهی بخواه، در هر مکانی میخواهی بخواه، با هر خصوصیتی توجه فرمودی میخواهی بخواه، تو این مدرسه نماز بخواه یا تو اون مدرسه نماز بخواه، یا تو مسجد نماز بخواه یا تو حرم نماز بخواه، اینها متعلق هم نیست، چون مولا ذات صلات را از من میخواهد. اگر متعلق هم چی باشه؟ بگید اگر متعلق هم طبیعت باشه، به اینا اصلا مولا کاری نداره. ولیکن اگر متعلق امر مولا فرد باشه، تک تک این خصوصیات امر پیدا میکنه، یعنی مکانش امر داره، زمانش امر داره، تمام اون خصوصیات در حیز امر داخل میشه. چرا؟ چون فرد یعنی همین عوارض دیگه. اگر متعلق امر مولا فرد باشد، یعنی من ذات صلات را از تو نمیخواهم، صلات با این خصوصیات را از تو میخواهم، تمام اون خصوصیات فردیه مأمورم به ها میشه. اگر متعلق امر چی باشه؟ بگید با من. اگر متعلق امر فرد باشد، تمام خصوصیات فردیه و تمام عوارض مشخصه مطلوب مولا میشه. یعنی در این مکان خوندن، در این مکان خاص مطلوب مولا، در اون مکان خاص دیگر اینم مطلوب مولا. توجه فرمودید؟ در صورتی که اگر بگوییم متعلق هم طبیعته، مولا اصلا به این خصوصیات کاری، به تعبیر صاحب کفایه تعبیری داره، میفرماید لو فرض اگر ما میتوانستیم طبیعت را بدون هیچ عوارض مشخصه تحویل مولا بدیم، مولا همون را قبول میکرد. البته طبیعت بدون عوارض که در خارج موجود نمیشه، بالاخره باید با عوارض باشه، ولی کلام در این است که مولا به اون عوارض طلب و امری را متوجه نکرده بنابر قوله به طبیعت. اما اگر بگیم نه، متعلق امر مولا فرده، خب میدانیم فرد بدون عوارض محقق نمیشه، یعنی تک تک این عوارض امر داره، تک تک این عوارض مطلوب مولا هست. توجه فرمودی؟ پس ثمره این میشود، ثمره بین القولین اینجا میشود که آیا، بگید با من، آیا عوارض داخل در حیز امر میشود؟ یا اگر بگیم متعلق امر طبیعته، دیگه اون عوارض فردیه در حیز امر مولا داخل، اما اگر بگیم متعلق امر و نه چیه؟ بفرمایید، طبیعت فرد است، در اینجا عوارض مشخصه هم مأمور به است، یعنی این مکان خوندن خودش امر داره، در این زمان خوندن خودش امر داره. توجه فرمودید؟ اون وقت دقت کنید، مولا باید بی نهایت امر داشته باشه، چون عوارض مشخصه حد و حصری که نداره، در کدام مکان، در کدام زمان، افراد مختلف، او انقدر امر درست می شود، تک تک این عوارض باید امر داشته باشد. علل قول به تعلق امر به افراد، تمام این خصوصیاتی که نمازگزاران روی کره زمین چقدر نماز می خوانند، چقدر اینها خصوصیات و عوارض داره، تمام اینها را مولا باید بهش امر بکنه، یعنی به تعداد تمام اینها ما باید امر داشته باشیم. اگر بگیم که چی؟ اگر بگیم که چی؟ فرد متعلق. اما اگر گفتیم طبیعت، دیگه راحتی، طبیعت و صلات، این طبیعت صلات یه امر بهش متوجه شده، این کلی است که میتواند بی نهایت مصداق داشت، مولا با مصادیقش کار نداره، مولا فقط امر آورده روی چی؟ امر آورده روی طبیعت. خب حالا که این دوتا مقدم روشن شد، بیایم در اصل مسئله. اصل مسئله این است که آیا امر مولا به طبیعت تعلق گرفته است یا به فرد تعلق گرفته. صاحب این کفایه وفاقا جمع کثیر من المحققین قول اول را انتخاب می کنه، می فرماید متعلق امر طبیعت است نه فرد. به چه دلیل؟ ادله متعددی در مسئله وجود دارد. صاحب کفایه می فرماید به نظر ما یک دلیل از همه بهتر و گویاتر، اون دلیل چیه؟ مراجعه به وجدان. می فرماید ما به وجدان خودمون مراجعه می کنیم. وقتی که انسان امری می کند، مثلا اونهایی که پدر هستن، پدر به پسرش میگه پسر جان برو نان بخر، مثلا میگه نان بخر. الان این چیزی که مطلوب پدر هست چیه؟ طبیعت نان خریدن. حالا اون خصوصیاتش مهم نیست، از این کوچه برو یا از اون کوچه برو، الان برو 5 دقیقه دیگر برو، این لباست را بپوش اون لباست، با کفش برو با دمپایی برو، اینها دیگه مطلوب نیست. اونی که مطلوب است فقط همون ذات خریدن نان است دیگه. وقتی که ما امری میکنیم پدر هستیم دیگه، اونایی که پدر هستن، بچه جان این کار این را کار را انجام بده، به وجدانمون که مراجعه میکنیم، اندل امر و طلب طبیعت اون شی را میخواهیم، به خصوصیاتش دیگه امر نداریم. توجه فرمودید؟ ذات این طلب مطلوب است. توجه کردید؟ میخواهد این عمل در خارج واقع بشه. حالا چه خصوصیتی داشته باشه، چه فردی داشته باشه، صاحب الکفایه میفرماید به وجدان که مراجعه می‌کنیم خصوصیات کاری نداره. البته ممکنه بعضی از وقت‌ها پدر در یه خصوصیتی نظری داشته باشن، منتها اونها موارد استثنایی است که دلیل خارجی می‌خواهد، و الا طبق قاعده و بنابر اصل اولی مولا از عبد خودش چی را می‌خواهد؟ طبیعت العمل را می‌خواهد. توجه فرمودید؟ مولا به عبدش میگه برای من آب بیار و تشنم آب بیار. توجه کردید؟ حالا این اب پابرهنه می رود، با کفش می رود، با لیوان سفید می آورد، با لیوان آبی توی بشقاب می گذارد یا توی بشقاب نمی گذارد، از این شیر می آورد یا از اون، اینا همه عوارض دیگه، اینا همه خصوصیات فردیه. مولا دیگه به اینها امری ندار، مولا تشنش آب می خواد، طبیعت آب و طبیعت نوشیدن آب برای او مطلوب است. حالا این از چرایی می خواد بره، از کدام شیر می خواد بیاره، با چه ظرفی میخواهد بیاد آب را برسانه به مولا، دیگه این طبیعته. در موارد مولای عرفی اینطوره، صاحب کفایه میفرماید مولای شرعی هم همینه. شارع مقدس وقتی که میفرماید اقیم الصلاة آتوا الزکات، اون طبیعت صلات را میخواهد. البته طبیعت با شرایطش، مثلا طهارت باشد، رو به قبله باشد، شرایط اینها به جای خودش محفوظه، به خصوصیات فردی مولا کاری نداره. چه حالا این نماز در این مکان باشه یا در این مکان دیگر باشه، این نماز توجه فرمودید در این عرضم به حضور شما لباس باشه یا در اون لباس، برای مولا دیگه اینها مهم نیست. بناءً علی هذا صاحب کفایه میفرماید مهمترین و گویاترین و بهترین دلیل مراجعه به وجدان است. انسان وقتی به وجدان خودش مراجعه کند میفهمد که در موارد بگید در موارد اوامر و نواهی طلب به همون ذات طبیعت تعلق گرفته، خصوصیات و عوارض در طلب مدخلیتی ندارد. توجه فرمودید؟ پس من آوردین اینجا این معنا درست شد که متعلق، بگید با من، متعلق اوامر و نواهی چی می شود؟ طبیعت می شود. خب حالا که این مسئله روشن شد، از پس قول مختار ما معلوم شد، از این به بعد در رابطه با قول مختار 2 تا اشکال اساسی وجود دارد. البته این که میگیم 2 تا اشکال، یکی ایراد صاحب کفایه است به صاحب فصول، یکی هم یه اشکالی که مطرح شده و صاحب فصول جواب میدن. خب تا به اینجا بس نتیجهش منتهی شد که متعلق عوامر، بگید با من، عوامر و نواهی چی شد؟ طبیعت شد. حالا این طبیعتی که مطلب صاحب فصول، این طبیعتی که متعلق به عوامر و نواهی است کدام طبیعت است؟ چون طبیعت 2 قسم داره، یکی طبیعت به ماهیتی ماهیت من حیث هیه، یکی طبیعت موجوده. کدام یک از اینها متعلق است؟ تا به حال فرد را از میدان خارج کرد، متعلق عوامر و نواهی فرد نیست، طبیعت است. این تمام شد، تثبیت شد. حالا از این به بعد باز یکی 2 تا مطلب مونده که اینها باید درست بشه. اولین مطلب این است که این که شما گفتید طبیعت متعلق امر و نهی است، کدام طبیعت؟ آیا طبیعت ماهیت من حیث هیه یا این چه بفرمایی یا این چه ماهیت به ماهی موجودت فی خارج صاحب الفصول اعلی الله مقامه الشریف فرموده از متعلق طلب دقت کنید فرموده از متعلق طلب طبیعت من حیث هیه است طبیعت من حیث هیه صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرد این حرف صحیح است چرا؟ می فرماید به خاطر این که ماهیت من حیث هیه اونچنان که اهل معقول گفتن جاش توی ذهن است و هیچ وقت از ذهن خارج نمی شه. طلب مولا که به امر ذهنی تعلق نمی گیره. مولا در خارج از من چیزی می خواهد. ماهیت من حیث هیه لیست الا هیه لا موجوده و لا معدومه. این تو ذهنه. ماهیت صاحب فصول که فرمود متعلق طلب طبیعت من حیث هیه است اشتباه فرموده. صاحب کفایه می فرماید اشتباه از این حد. چون ماهیت من حیث هیه لیست الا یعنی جاش تو ذهنه اصلا از فضای ذهن خارج نمیشه در صورتی که طلب مولا به امور ذهنی که تعلق نمیگیره مولا صلات ذهنی را از من میخواهد یا صلات خارجی را میخواهد بگید با من صلات ذهنی یا صلات خارجی صلات خارجی مولا ماهیت موجوده را میخواهد نه ماهیت من حیث هیه طبیعت من حیث هیه دقت کنید طبیعت من حیث هیه متعلق بگید با من متعلق طلب به این کلمه طلب دقت کنید الان باش کار داریم ماهیت من حیث هیه متعلق طلب قرار نمیگیره چرا قرار چون طلب به معنای خواستنه اراده کردنه مولا شیء ذهنی را که اراده نمیکنه اونی که به درد میخورد اون وجود خارجیه او میتواند طلب مولا را محقق کند او میتواند اراده مولا را توجه فرمودید متحقق بسازد پس بنا ان علی هذا ماهیت طبیعت من حیث هیه متعلقه بگید با من متعلقه طلب به این کلمه طلب باز میگم دقت کنید الان باش کار دارم طبیعت من حیث هیه متعلق طلب قرار چرا؟ چون طلب به معنای اراده است اراده به امر ذهنی تعلق نمیگیرد اراده به اون شیء خارجی تعلق میگیرد شما اراده میکنید پول داشته باشید پول ذهنی به چه درد من میخورد دردی از من دوا نمیکند پول خارجی به مطلوب است اون درد مرا دوا میکند پول ذهنی که من اینجا بشینم تو خیالات خودم توجه فرمودید میلیون ها و میلیارد ها را تو ذهنم تصور کنم چه دردی از من دوا میکند طلب به معنای اراده است به معنای خواستن است اون چیزی که خواست مولا را برآورده می کند بگید امر ذهنیه یا امر خارجیه پس متعلق طلب ماهیت موجوده می شود نه ماهیت من حیث و نعم حالا این نعم را دقت کن عجب دقیق از این صاحب نشانه رحمت خدا بر روح پاکش باد می فرماید بله ماهیت من حیث و یحیه متعلق امر واقع می شود متعلق طلب واقع نمی شود اما متعلق امر واقع می شود چرا خوب دقت کنید می فرماید به خاطر اینکه امر طلب الوجود است یعنی مولا وقتی امر کنه میگه موجود کن یه چیزی را موجود کن اون وقت وجود همیشه به چی تعلق می گیرد؟ ماهیت من حیث و هیه یعنی اون ماهیتی که در عالم اعتبار است اینو بیارش پایین در عالم خارج موجودش کن فرق طلب با امر ها دقت کنید ماهیت من حیث و هیه متعلق طلب واقع چون اراده به امر ذهنی تعلق نمیگیرد اما متعلق امر واقع میشود چرا میفرماید به خاطر اینکه امر یعنی چی امر یعنی چی طلب الوجود یعنی این را موجودش کن پس باید یه چیزی باشه که وجود نداشته باشد که من اون را موجود کنم پس می شود ماهیت من حیث و هیه بنا ان علی هذا می فرما صاحب کفایه می فرماید ماهیت من حیث و هیه متعلق طلب قرار نمی گیرد ولیکن متعلق امر قرار می گیرد این را داشته باشید این مقدار را تکلیف کنیم ان شاء الله فرصت هست مطلب بعدی هم تطبیق خواهیم ان شاء الله با حول و قوه الهی. فردا هم که تعطیله به مناسبت شهادت رئیس مذهب حضرت امام صادق ارواح ما له الفدا، که حالا ان شاء الله اگر بشه این بحث متعلقه امر رو امروز تمامش کنیم به حول و قوه الهی. عبارت ها رو یه مقدار سریع‌تر بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصلون الحق ان الاوامر و النواهی تكون متعلقه به توایعه دون الافراد، ولا یخفا ان المراد، مراد ما این است که ان متعلق طلب فی الاوامر، اون چیزی که متعلق طلب در اوامره، هو صرف الایجاد. دقت کنید، صرف الایجاد، کلمه صرف میخواد چی رو بگه؟ یعنی بدون توجه به عوارض شخص، به عوارضش کار نداریم. صرف الایجاد یعنی طبیعت موجود بشه، در ضمن هر عوارضی میخواهد باشه. متعلق طلب فی الاوامر هو صرف الایجاد، کما ان متعلقه، یعنی متعلق طلب فی النواهی هو، بخونید، محض و محض. چی میخواد بگه؟ محض همون میخواد بگه، یعنی این ترک طبیعت محضن، یعنی بدون توجه به عوارض و خصوصیات فردیه. و متعلقهما، یعنی متعلق ایجاد و ترک، هو نفس و طبیعت، خود طبیعت است. باز کلمه نفس و طبیعت یعنی بدون توجه گرفتن عوارض مشخصه. نفس طبیعت، کدام طبیعت؟ المحدودت به حیود و حدود، یعنی اون طبیعتی که مشروط به یه شرایطی است. و المقیده به قیود، و مقیده به یه قیودی است که تکونو، یعنی طبیعت، بها، یعنی به واسطه این قیود، موافقتن للغرض و المقصود، این موافق با غرض و مقصود مولا می شود. من دون تعلق غرضن، بدون اینکه تعلق بگیرد غرض مولا به احد الخصوصیات لازمت للوجودا، تعلق نمی گیرد غرض به اون خصوصیاتی که لازمه با چیه؟ لازمه با اون وجود فرده. پس فرق طبیعت و فرد این میشه که اگر بگیم متعلق ام طبیعته، خود ذات را می خواهیم و به عوارض توجه نداریم. اما اگر بگیم فرده، خود اون عوارض فردی هم در طلب مولا داخل میشه، یعنی طلب مولا به تک تک این عوارض تعلق خواهند گرفت. من دون تعلق غرضن، هیچ تعلق نگرفته از غرض مولا به احد الخصوصیات لازم، این خصوصیات لازمه للوجودات، یعنی همون عوارض مشخصه، به اونها طلب تعلق نگرفته. به حیثی که لو کان الانفکاک و انها، اگر انفکاک، انها یعنی از این خصوصیات لازمه، به حیثی که لو کان الانفکاک انها، از این خصوصیات به اصرها، به اصرها یعنی به تمامها، تمام اون خصوصیات هم میشد از این انفکاک ممکن بود، لو کان الانفکاک ممکنن، لما کان ذالک، یعنی این انفکاک، این انفکاک لما کان مما یزر را بالمقصود، اصلا اصلا به مقصود مولا ضرری وارد نمی کن. بنابر قول به طبیعت ها، این خصوصیات هم جدا کنیم، خود به قول بعضی از آقایی میگفت خود ماهیت لیسیده، ماهیت لیسیده یعنی تمام عوارضش رو بذاریم کنار، هیچ عوارضی نداشته باشه، خود این ماهیت لیسیده اگه میتونستیم تغییر مولا بدیم، مولا میگفت قبوله، من همین را قبول دارم. قول به طبیعت معناش این میشود. توجه فرمودی؟ لما کان ذلک، یعنی این انفکاک، مما یزر رو بالمقصوده، اصلا کما هوال حال، هوه یعنی متعلق طبیعت است، هوال حال فی القضیت طبیعیت فی غیر الاحکام، بل فی المحصوره الا ما حققه فی غیر المقام، کما اینکه در قضایای طبیعیه در علم منطق و در قضایای محصوره محمول ما حمله بر چی میشه؟ طبیعت میشود، لن فرد، حمله بر طبیعت میشه، حمله بر فرد نمیشه. حالا بذارید مثال بزنید، قضایای طبیعی کجا هست؟ فرمودن قضایای طبیعی اونجاییست که اصل طبیعت موضوع قرار بگیرد و محمولی بر خود طبیعت هم بشه، ما اصلا به فرد کار نداشته باشیم. مثلا میگیم چی؟ میگیم ال انسان و نوعون. الان قضیه ال انسان و نوعون این قضیه چیه؟ طبیعیه، چون نوع بودن از ویژگی های فرد که نیست، طبیعت انسان نوعه. الان در اینجا وقتی میگیم ال انسان و نوعون، قضیتون طبیعیه. چرا؟ چون موضوع ما در قضیه فرق یا طبیعته؟ بله؟ آیا زید و عمر نوعن یا طبیعت انسان نوعه؟ طبیعت نوعه دیگه، این قضیه طبیعیه، این که خیلی واضحه. در قضایای طبیعیه موضوع میشود چی؟ موضوع میشود چی؟ طبیعت نفر. هاکذا در قضایای محصوره، قضایای محصوره هم میفرماید اونجا هم موضوع طبیعت است بنابر قول به تحقیق. قضیه محصوره مثلا مثل چی؟ مثل که میگیم کل انسان زاهج، هر انسانی زاهجه. توجه فرمودید. الان وقتی میگیم کل انسان زاهج، این قضیه را بهش میگن قضیه چی؟ محصوره. قضیه محصوره اون قضیه ایست که کمیت موضوع بیان شده باشه، یا کل یا بعض. مثلا میگیم کل انسان زاهج، یا میگیم بعض الانسان کاتب، حالا کلی باشد یا جزئی باشد، سالبه باشد یا موجبه، به اینها میگیم چی؟ محصورات اربع. قضایای محصوره چند تا هستن؟ چهار تا. موجبه کلیه، سالبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه جزئیه. اگر موضوع کمیتش بیان شده باشد به نحو کلیا بعض، این اسمشو میذاریم چی؟ قضیه محصوره. حالا صاحب کفایه میفرماید در علم منطق ثابت شده، در قضا خوب دقت کنید، در قضایای محصوره هم موضوع چیه؟ موضوع چیه؟ طبیعت. وقتی که میگیم کل انسان ظاهر، یا اون موقعی که میگوییم بعض الانسان کاتب، باز در اینجا منظور ما چیه؟ طبیعت است. منتها طبیعتی که مرآت برای لحاظ افراد شده است، یعنی طبیعت را ملاحظه میکنیم، منتها طبیعت به نحو مرآتن الال افراد، مرآت برای. فرق قضیه طبیعی با قضیه محصوره اینه، در قضیه طبیعی خود طبیعت بدون لحاظ مرآتیت موضوع قرار میگیرد. وقتی میگیم الانسان و نوعان، این حکم فقط مال طبیعت است، اصلا به افراد سرایت و افراد سرایت نمی کند در قضیه طبیعی. ولیکن در قضیه محصوره اونجا موضوع طبیعت است، ولی یک لحاظی توش داره، با لحاظ چی؟ مرآت سرایت این حکم از طبیعت به افراد. وقتی میگیم کل انسان ظاهر کن، میخوام بگیم طبیعت انسان ظاهر که، منتها طبیعتی که به لحاظ چی باشه؟ مرآتن الال افراد باشه. یعنی این طبیعت انسان که ظاهر است، این طبیعت حکمش به تک تک افراد هم چیه؟ سرایت میکنن. پس بنابراین صاحب کفایه میفرماید کما هو الحال فی القضیه طبیعیه فی غیر الاحکام، در غیر احکام توجه فرمودید مثل قضایای منطقی، بل فی المحصوره، بل که در قضایای محصوره موضوع ما چیه؟ در قضایای محصوره موضوع ما فرد است یا طبیعت است؟ طبیعت است. الا ما حقق فی غیر المقام، یعنی در غیر مقام، یعنی در غیر علم اصول، بنابراین که در علم منطق تحقیق شده، قضایای محصوره هم طبیعته. قضایای طبیعی هم چیه؟ موضوع ما چیه؟ در هر دوتا طبیعت ها دقت بفرمایید، هم طبیعیه هم محصوره، در هر دوتا موضوع طبیعت است، منتها در یکی لحاظ مرآتی ندارد، در یکی لحاظ مرآتی دارد. حالا توضیحش باید در علم منطق انشاءالله تفسیرش اونجا باید مطرح بشه. خب تا اینجا که این مطلب روشن شد، از این به بعد، از همین کلمه واب به بعد، صاحب کفایه میخواهد قول مختارش را اثبات کنه. فرمود اوامر و نواهی به چی تعلق میگیرد؟ خب به چه دلیل؟ حالا دلیلش را میفرماید و فی مراجعه الوجدان للانسان غنن و کفایتون عن اقامت البرهان علا ذالک. ذالک یعنی همون قول مختار، تعلق عمل طبیعه. حیث و یرا یعنی اون انسان، اذا راجعه یعنی وجدان را، انه شنچنین است، لا غرض له یعنی برای انسان، فی مطلوباتهی الا نفس التبایع، ولا نظر له یعنی برای انسان، الا الیها یعنی به همون تبایع، من دون نظر الى خصوصیات هل خارجیه و عوارض هل عینیه، و ان نفس وجود حسی، نفس وجود طبیعت، وجود چی؟ بگید با من، وجود چی؟ وجود، نه بعدش چی نوشته؟ وجود سعی، ان نفس وجوده ها یعنی وجود طبیعت، منتها چه وجودی؟ وجود فردی یا وجود کلی؟ سعی اشاره به همون کلیته، وجود سعی که یعنی مصادیق فراوانی را شامل می شود، یعنی به نحو کلیت. و ان نفس وجود هستی به ما هو وجودها، یعنی وجود طبیعت است، تمام المطلوب. و امکان ازا کل وجود، یعنی اگر چه اون وجود سعی لا یکاد ینفک فی الخارج عن الخصوصیه، جدا نمی شود در خارج از خصوصیات فرد، چون طبیعت وقتی میخواد در خارج موجود بشه حتما به وجود فردش موجود میشه، طبیعت بدون وجود فرد موجود. ولی کلام در این است که آیا اون خصوصیات فردی هم مولا از من میخواهد یا بنابر قول به طبیعت این خصوصیات فردی را از من، ولیکن بنابر قول به فرد این خصوصیات هم از من میخواهد. یعنی من دو تا امر در واقع پیدا میکنم، یه امر به ذات طبیعت، یه امرم به اون خصوصیات فردیه. اما بنابر قول به طبیعت من یه امر دارم، ذات طبیعت را از من میخواهد. این خصوصیات فردیه از لوازم لاینفکی هستن که در طلب مولا داخل هستن یا نیستن؟ بسیار خوب، داخل نیستن. فنقده به ذالک، ظاهر شد به ذالک با این مطلبی که گفتیم اشکالی که در کلام جناب صاحب فصول است، چه فرمود متعلقه عوامر طبیعت من حیثو، از این مطلبی که گفتیم چه مولا وجود طبیعت را از من میخواهد. اون کلمه وجود سعی را دقت کنید، الان گفتیم چی؟ و ان نفس وجود هست، این کلمه وجود دقت کنیم، صاحب کفاره میاد فنقده به ذالک، روشن شد به ذالک، یعنی به ما ذکرنا، یعنی همون کلمه وجود سعی، روشن شد ان المراد به تعلق الاوامر به تبای دون الافراد، انها این طبیعت، طبیعت من حیثو، بگید طبیعت من حیثو یحیی، طبیعت موجوده است، طبیعت به لحاظ وجود خارجی هست. توجه انها، یعنی این طبیعت به وجود هستی به ما هو وجودها، یعنی وجود طبیعت هست، قبالن لخصوص الوجود، در قبالن یعنی در مقابل خصوص الوجود، یعنی فرد در مقابل خصوص الوجود، متعلقت لطلب، پس کدام طبیعت متعلق طلب مولاست؟ ایها الفضلا، موجوده یا من حیث هیهیه؟ موجوده، احسن. لا انها، نه این که این طبیعت به ماهیه یکانت متعلقتن لهو را به کجا میزنید؟ احسن، به طلب بزنید، به امر نزنید ها، به طلب بزنید. به ماهیه یکانت متعلقتن لطلب، کما رو به ما یتوهم، کما اون که چه بسا توهم میشود. متوهم کی بود بفرمایید؟ صاحب الفصول رضوان الله تعالی علیه، شیخ محمد حسن اصفهانی، جناب شیخ محمد حسن اصفهانی صاحب فصول است. قبر مطهر ایشان در کربلای معلا از طرف بین الحرمین، از حرم حضرت ابوالفضل سلام الله علیه که می‌خواهید وارد حرم سید الشهدا بشید، از باب الشهدا، اسم اون در باب الشهدا، باب الشهدا که می‌خواهید وارد بشید، سمت راستش سه تا قبر مهم هست، یکی قبر صاحب فصول است. اینها این جهت چی پایین پایه حضرت سید الشهدا می شود. این علما مقید بودند، بالای سر امام دفن نمی کرد، یعنی توصیه وصیت می کردن ما را بالای سر امام دفن نکنید، پیش روی امام دفن نکنید، چون بی ادبی میشه کسی که بالای سر امام باشد پاش به طرف امام دراز می شود، پیش روی امام باشد پشتش به جهت امام می شود. فلذا در حرم مطهر امام رضا سلام الله علیه یکی از اشتباهاتی که از قدیم الایام واقع شده این که این قسمت‌های دارالزهد و اون قسمت‌های بالا سر و اینها دفن کرده، علما رو هم چه بسا دفن کرده. مایه تعجب از چطور اینطور شده است، چون همه اون کسانی که در دارالزهد دفن شده اند پاشون به طرف امام هشتم سلام الله علیه می شود، توجه فرمودید، پاشون به طرف حضرت می شود، پشتشون هم به طرف حضرت، چون قبله حضرت واقع می شود، هم پاشون به طرف حضرت می شود، پشتشون به طرف حضرت می شود، توجه فرمودید. بنا ان علی هذا، در قسمت بالا سر امام هشتم سلام الله علیه، قسمت بالا سر، کسانی که مدفون هستند پاشون به طرف حضرت میشه، کسانی که قبله حضرت هستند تو همین قسمت دار و زهد و اینها پشتشون به طرف امام هشتم سلام الله علیه میشه. فلذا تأکید فرموده اند موقعی که تو حرم میخوان دفن کنن به این نکات باید توجه، یا پایین پای امام باشه یا پشت سر امام باشه. مثلا مرحوم آیت الله رضا میلانی پشت سر امام هشم، الان جایی که قسمت زنانه هست، ایشان رو اونجا دفن کردن. من در زمان دفن ایشان مشهد بودیم و قبر مطهر ایشان را توجه فرمودید. خیلی سال قبل از انقلاب ایشان از دنیا رفتن. چه تشییع با شکوهی بود. اون موقع من 9 سالم بود که با پدر والدینمون مشهد مشرف بودیم. ایام ماه شعبان بود، اوایل ماه شعبان بود، اینطور که یادم هست اواخر ماه رجب و اوایل ماه شعبان بود. تشییع خیلی با شکوهی هم از ایشان کردن و ایشان را پشت سر امام هشم سلام الله علیه که از خدام هم ظاهرن یا از علما یا از خدام خواب دیده بود. شب قبل از ارتحال مرحوم آیت الله میلانی حضرت همونجا را فرمودن اینجا را بکنید، یکی از عزیزان من را میخواهند اینجا دفن کنند که فردا مرحوم آیت الله میلانی از دنیا رفتن و همونجا ایشان را دفن کردن. توجه فرمود. یا پایین پای امام هشم یه جریانی را برای شما بگویم. یکی از علما میگوید در عالم رؤیا، در عالم رؤیا، ببخشید نه معذرت میخوام، در عالم بیداری، میگه در عالم بیداری یک اتفاقی افتاد. ظاهرا صحن سیدالشهدا سلام الله علیه تخریبی شده بود، مسئله شده اینها. قبر مطهر سیدشاخ در زیر زمین، این زری بالا هست، قبر مطهر پایینه، سردابی از مثل قبر حضرت قمر بنی هاشم سردابی میرن پایین، این زری را روی اون قبر اصلی ساختن. میگوید تعمیراتی بود که من رفتم و در صحن سیدالشهدا علیه الصلاه و السلام تمام کسانی که بالای سر حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه دفن شده بودند که پاشون به طرف حضرت میشد، دیدم تماما برعکسه. یعنی اون بدنها همه برعکس شده، پاهاشون یعنی برعکس قبله شده، اصلا رو به قبله هم نیستن. و این به خاطر این اهانتی است که به وجود مقدس امام میشود، چون امام حی و میت که نداره، امام حی و میت نداره، امام محترم از حیان و میت. باید حتما دفن به شکلی باشد، یا پایین پای امام باشد یا پشت سر امام باشد، بالای سر حضرت به گونه ای که مثلا میگم، حالا اینا دقت بفرمایید، همه جای بحث داره ها، ولی دارم میگم که دقت بفرمایید، صحن جمهوری بالای سر حضرت رضا سلام الله علیه میشه، دفن اینجا ها مشکل داره. نه بفرمایید ممکنه بفرمایید او خیلی فاصله هست، درست فاصله هست، ولی فضای حرم این قسمت بالای سر حضرت، صحن جمهوری همش بالای سر حضرت است. توجه کنید، من خلاف اون صحن اعظم به حضور شما، صحن نو که این پایین پای حضرت میشه، این صحن نو پایین پای حضرت، صحن سقاخونه این پایین پشت سر حضرت، اینجا خیلی خوبه، پشت سر حضرت و پایین پا، طرف صحن جامع و طرف صحن جمهوری پیش روی حضرت و بالای سر حضرت میشه، این قسمت باید ممنوع بشه دفن کردن رعایتا به حرمت امام صامن سلام الله علیه. بقیه ائمه همینطور هستن، علمایی که دقیق نظر بودن توصیه میکردن آقا ما را بالای سر و پیش روی حضرت دفن نکنید، به هیچ وجه بلند رجوع، یا پایین پا یا پشت سر، یکی از این دو جا ما را دفن کنید. حرمت امام باید رعایت بشود و لحاظ بشود. توجه فرمودید، هیچ کسی نباید قبله امام قرار بگیره. خود امام رضا را وقتی که میخواستن دفن بکنن، هارون الرشید در همین بقعه امام رضا هست دیگه، همین قبر مطهر امام رضا، هارون الرشید هم اینجا. مأمون خیلی تلاش کرد که امام رضا علیه السلام را پشت پدرش هارون دفن بکنه. هی دستور میداد قبر بکنید پشت پدرم، که یعنی هارون لعنت الله علیه قبله امام رضا بشه، یعنی جلوی امام رضا قرار بگیره. هر چی قبر میکندن آب در میآمد، قبر میکردن پر آب میشد، توجه فرمودید، هر کاری میکردن تا طبق توصیه‌ای که امام هشام از قبل به اباسل فرموده بود، این جریانات را حضرت فرمودن اینطور میشه. بعد شما وقتی که اینها مستحصل شدن، هر چی میکنن آب در میاد، شما بالا پیش روی هارون را پیشنهاد، یعنی من قبله او قرار بگیرم، حضرت فرمودن این را بگو اونجا هم قبل میکنی آب پیدا میشود، چند تا ماهی مقدار نانی برای اینها بریز، ماهی بزرگی است و ماهی های کوچک نان را میخورن، یک ماهی بزرگ میاد و اون ماهی های کوچک را میخوره و آب اونجا فروکش میکند، همونجا بدن مرا دفن میکنی. یعنی امام حرمت دارد. حالا این صاحب الفصول اعلی الله مقامه الشریف از همونهای ازن که دقیقا سفارش کردن که ما را کجا دفن کنید؟ پایین پا. بلذا میبینید حضرت علی اکبر را هم پایین پای پدر دفن کردن، شهدای کربلا را پایین پای سید شهدا دفن کردن، ارزم به حضور شما وحید بهبهانی و کذا این هم تو خود مرقد امام حسین علیه السلام نام قبرشون همونجا، اینا همه پایین پا هستن. این صحیح است، یعنی به این نحو باید باشه. رضوان خدا بر این علماء بزرگ ما با علمن و عملا واقعا برای ما الگو بودن و درس های بسیار بسیار ارزشمندی را برای ما به جا گذاشتن. هر کس عزیزان من به جایی رسید از رعایت ادب به اولیاء عظیم الشأن الهی به جایی رسیده است. رعایت ادب خیلی انسان را جلو میبرد، خیلی خیلی انسان را جلو میبرد. الان ایام شهادت امام صادق هم هست دیگر، کلام یا جلو کلام. واقعا انسان باید در این ایام متوجه شخصیت با عظمت امام صادق باشد. رعایت ادب و احترام، حضور در محافلشون، حضور در مجالسشون با توجه با نیت و با رعایت ادب. مثلا پای منبر نشسته، منبری داره صحبت میکنه، این آقا با بغل دستیش داره صحبت میکنه، یا مثلا روز شهادت داره میخنده، ما صحیح نیست یا درست نیست. مجلس امام صادق، حالا یا هر امام احترام داره، باید سکوت بکند انسان. اگه مجلس ترحیم پدر من باشه، دو نفر اونجا با هم حرف، من ناراحت نمیشم. یا منبری داره حرف میزنه، گوش بده. متاسفانه طلاب اینا رعایت نمیکنن، مردم عادی رعایت میکنن. طلبه ها نمیدونم چرا این مسائل را رعایت نمیکنن. منبری دارن بالا حرف میزنن، با خودش دارن حرف میزنن، میگن جوک میگن و میخندن با هم. پای منبری که روز شهادت و در مجلس مرحوم آیت الله ماوردی مجلسی داشتن برای حضرت زهرا، پسرشون نشسته بود اونجا با بغل دستی داشت صحبت میکرد و در اثناء صحبت خنده ایشان صدای، یعنی پدر متوجه شد که ایشون با صدای بلند در حضور همه علما با صدای بلند به پسرشون فرمودن خفه شو جلوی همه دعواش کردن. بعد از روزه مفصل دعوا کردن، ادب نداری، نمیفهمی مجلس حضرت زهرا، صحبت میکنی و میخندی. پدر این آیت الله فاضل که از مراجع بودن و از دنیا رفتن، چون از خواص مرحوم آیت الله ما بروجردی بودن، بغل پسر نشسته بودن، ایشان را دعوا کردن مرحوم آیت بروجردی، فرمودن من شما چرا بغل پسر من نشستی، میبینی خلاف میکنن، چرا بهش تذکر ندار که من مجبور بشم که به او تذکر بده. شما پیش پسر من نشستی، میبینی حرف میزنه، منبری مشغول صحبت این داره حرف میزنه، علاوه در مجلس شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها میخنده، چرا شما به او تذکر نمیدهید؟ اینطور بودن بزرگان ما. رعایت ادب عزیزان خیلی خیلی مهمه نسبت به حضرات معصومین. انسان باید ادب به تمام معنا و تواضع به تمام معنا این انسان را به جایی میرسانه. والله و بالله و تالله اگر ما اعلم العلماء باشیم، افضل الفضلاء باشیم، توجه به امر احکم الحکما باشیم، اگر ادب نداشته و به هیچ کجا نخواهیم رسید. علم به درد نمیخورد بدون ادب. ادب به ساحت مقدس معصومین سلام الله علیهم اجمعین شرط اولیه موفقیت و توفیق است. و افراد زیادی بودند که از رعایت ادب به جایی رسیدند که علما به جایی نرسیدند. این مسئله مسئله حساسی، چون خدا نسبت به اولیاء خودش غیوره، خدا نسبت به اولیاء خودش غیرت داره. توجه فرمودید هر کسی نسبت به اولیاء خدا بی ادبی کند، خداوند بد معامله و رفتاری با او میکند. البته خداوند اینطور نیست که در اولین بارها مهلت میدهند، ولی انسان باید به خودش بیاد. مخصوصا بر ما طلاب، بر ما طلاب خیلی مهم و واجب است که در مجالس حضرات معصومین که شرکت میکنیم، اعیاد یا وفیات، لحاظ این جهات را داشته باشیم. یعنی فرض، نه اینکه فرض کنیم ما واقعا اون امام روحش اونجا حاضره. تو هر مجلسی سید الشهدا فرمود کربلا همون جایی است که ذکر مصیبت من گفته میشه، من اونجا هستم. تو هر مجلسی امام حضور داره. اگر سید الشهدا اینجا حضور داشته باشند، امام صادق به این جسم مادی خودشون اینجا حضور داشته باشند، والله اگر ما پلک بزنیم، یعنی اینقدر توجه داریم، خب ما که ایمان داریم، اشهد انک احیاءن عندک یرزقون، تسمع کلامی و ترد سلامی، میشنون صدای ما، سلام ما را جواب میدن. امام اصلا زنده و مرده نداره، امام حضور داره. حرم امام رضا، امام رضا حاضر هستن در اونجا. حالا با چشم سر نمیبینیم، اگه چشم دلمون باز بود میدیدیم که امام رضا دست روی سر همه میکشن، که مرحومین خودکی میدیدن که امام رضا دست روی سر همه میکشن. امام حاضر است. تو حرم رعایت ادب لازمه، شرایط ادب رو باید دقت کنه. حرم که مشرف میشویم جای گفتگو و جای صحبت نیست، اونجا جای زیارت، جای نماز، جای توجه، عرض حاجت، عرض خانه. میاد بیرون توی صحن آمدیم، حالا دیگه بحث جدا میشه. اونجا جای این نیست انشان بشینه دوستش را تو حرم پیدا کنه، گپ بزنه، صحبت کنه، توجه از این طرف اون طرف. اونجا 100% حواس باید متوجه ذات مقدس اون امام باشه تا اون فروزات در انسان جاری بشه، هر خط انسان ادب داشته باشه، عزیزان من توفیقات او افزون میشود. پایان بخش عرض من، از خدا خواهی توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. الطاف خدا از انسانهای بی ادب سرد میشود. انشاءالله در این ایام شهادت امام صادق از خود حضرتشون میخواهیم که توفیق حضور در محافل و مجالسشون رو رعایت کنن با رعایت نهایت ادب و خضوع و تواضع نسبت به ساحت مقدس امام صادق رئیس مذهب شیعه. این جمله را هم بخوانیم که دیگه عرض ما تمام بشود. توجه می‌فرماید که کما ربما یتوهم، ربما یتوهم چه چی؟ متعلق طلب طبیعت من حیث هیهیه فانها، یعنی این طبیعت کذالکه، یعنی من حیث هیهیه لیست اللهیه، یعنی امر ذهنیه و امر ذهنی متعلق طلب قرار نعم. حالا نعم رو دقت کنید، نعم هیه یعنی این طبیعت، کذالکه یعنی من حیث هیهیه تکون متعلقتن للامر، متعلق امر میتواند بشه. چرا؟ فانه یعنی امر طلب الوجود، و وجود به چی تعلق میگیره؟ ماهیت من حیث هیهیه. میگه آن ماهیت رو از ذهن بیار و در خارج پیاده اش کن. توجه فرمودید، فهم اشاره به دقت است و تفاوت بین طلب و بین امر. والحمدلله رب العالمین.
تو محل خودتون؟
فقط محل خودمون میخوام بیم 20 کیلومتر.
خب.
برای یک مجلس.
خب خب.
برای ظهر.
خب.
حالا ما رفتیم که ظهر که نماز خوندیم و چه مامانم یا برمدیم میام شهرستان که بعد از اون چه تو چه چک
بدم. یعنی اونجایی که هستید مسافت نیست.
اونجا میشه 20 کیلومتر. حالا ما رفتیم که از اون که راه تمام اونجا بعد از اونجا میخوام نماز بمانم که شب رم نماز بخونم یا میخوام بیام روز شهرستان میشه تا دوستامون چک
کنم. نداره. رمضان که تو دوستاتون هستید چه مردد باشه چه غیر مردد نماز قبا. تا مادام که تو 20 کیلومتر هستین ها. تا مادام که تو 20 کیلومتر هستین هر موقعی که باشین شما اونجا نماز رو تمام کنید. چه مردد باشین که میخوام برین شهرستان چه یقین داشته اونجا باشه. شما مسافر من شدیم
از
روستاتون شما دوباره، یعنی اول این روستا دوباره از روستاتون که میخواهیم بریم باید قصد چهار فصل باشه.
چون من الان هم شهرستانی که میگم وطنم گفتم میشه هم روستا
باید
در این بین دو تا وطن من 20 کیلومتر
مخواهیم. خب ندارم اونم چون که شما اول این روستا دیگه اول که این روستا اونجا چهار فصل نیست
شهرستان
شد؟ نه از مشهد اونجا دیگه مشهد هم توبه دیگه. خب بسیار
از توبه
دیگه تا روستان
ما چه
دیگه؟ خب
در بین روستان ما توبه دیگه جایی بایده که پیسی
دیگه. خب یعنی شما قصد کجا رو داری؟
الان من میخوام برم روستا.
اول قصد روستا رو داری؟ درست
روستا میخوام شبا برگردم بیام بایی که حالا اون مسئله چیه حالا برای فردا زورم قرار بیام اونجا یک مجلس.
خب
حالا نه که بعد روستا میخوام برگردم بیام شهرستان.
در هر حال شما از اول یعنی از شهرستان که چه در دیگریت قصد روستا رو دارید. خب این که الان بیش از مسافت
آره
بین راه آفره اون که وطنه بین راه شما مسافر دید
آره اونو بدنم
بین راه. حالا دوباره میخواید از
روستا 20 کیلومتر بیام به بای.
خب
حالا میخواید فردا زور نماز رو اونجا باشید.
آها معلوم نیست اون وقت
یا شهرستان یا برگردم
شبش باز میکنه شب پنجشنبه منجه بمانم یعنی حالا به نمازش که برمیگردم منجه به نمازش که قراره برمیگردم حالا نمیدونم که نماز دوری که بخونم میام تربت باز برمیگردم یا ممانم
خب شما نماز تمام میشه این قصد مسافت